الان از این راهکارها استفاده میکنه. واسه همینه که ما خیلی وقتا به والدین میگیم که شما به بچه ها اجازه اشتباه کردن رو باید بدی، اجازه بدی که خودش مسئله رو حل بکنه، اجازه باید بدی که با عصبانیت به خواستش نرسه و از روش های دیگه استفاده بکنه تا بتونه یاد بگیره. بله، میتونه به صورت آموخته شده هم باشه.
خیلی از توضیحتون متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم. نمیدونم شما تجربه اینو دارید که آدمی که ویژگی عصبی بودن داره اطرافتون باشه، توی همکارانتون، توی زندگیتون، اقوامتون، و اینکه شما چگونه باهاش برخورد میکنید. آیا راهکار خاصی دارید در مواجهه با او، یا اینکه احساس میکنید او حق داره که این ویژگی رو داشته باشه و نمیتونه خودش رو عوض کنه. هر نظری دارید برای ما پیامک کنید. 30102. میدونید که دارید با ما حرف میزنید.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، و امروز در مورد عصبی بودن داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، شاید جمله‌ای که برای شنونده‌هامون هم خیلی آشناست اینه که همون افرادی که حالا ویژگی عصبی بودن رو دارن همیشه در این تاکید دارن که خب من اخلاقم اینه، من این شکلیم، شخصیتم این شکلیه، و انتظار دارن از دیگران که مدام براشون کوتاه بیان، مدام درک کنن که من پایانه عصبی پایین دارم، بنابراین باید همه حوام رو داشته باشن. آیا واقعا اینطوره؟ اطرافیان باید اینگونه کنن؟
باز با توجه به فرصت کمی که داریم، در یک جمله، در صحبتتون فرمودید که بعضیا میگن ما حق داریم عصبانی بشیم، حق داریم نمیدونم پرخاش بکنیم. ببینید، ما حق داریم عصبانی بشیم، ولی حق نداریم عصبانیت ما طوری بشه که آسیب بخواد بزنه به دیگران، به اشیا و در واقع به خودمون.
چه جسم چه روح.
بله، یعنی ما سلامت فیزیکی خودمون اگه داریم با عصبانیتمون به خطر میندازیم، در واقع داریم این حق نداریم که هر دقیقه بخوام عصبانی بشیم. اگه ما با عصبانیتمون داریم سلامت روان کسی که داره با ما زندگی میکنه رو به هم میزنیم، این حق رو نداریم که عصبانی بشیم. در واقع شما شکستن اون حقوق دیگران هست. بنابراین این که این حق رو به خودشون میدن که دیگران کوتاه بیان، هر چی اینا گفتن اونا بگن چشم، این باز برمیگرده به این مدلی که عادت کردن. در واقع عادت کردن که با عصبانیت، خشم به خواستها برسن، عادت کردن این عصبانیت و خشم پیامدهای منفی براشون نداره.
بله.
عادت کردن که بر اساس این عصبانیت ها به ریواردها، به پاداشهای خوبی رسیدن، به نتایج مطلوب رسیدن، بنابراین تکرار میکنن. و ما به عنوان کسی که در واقع با کسی که داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، ما همین حق رو نداریم که در واقع اجازه بدیم اونها بیش از اندازه بخوان عصبانی بشن طوری که به سلامت روان ما آسیب بزنن. یعنی ما اگر حساب بکنیم، ما چطور اجازه نمیدیم کسی بزنه تو گوش ما؟ اگه بخواد بزنه در واقع جلوش وا میسیم، میریم شکایت میکنیم، گله میکنیم. همونجوری اجازه نداریم کسی اجازه نباید بدیم سلامت روان ما رو در واقع بخوان آسیب بزنن. بنابراین بله، بعضی ها ممکن همچین حرفی بزنن، ولی همچین جمله‌ای که من همینم، شما باید تحمل، شما باید کنار بیاید، این قسمت دومه مشکلاتی داره. در
خب چطور باید برخورد کنیم با فردی که عصبیه؟
باز این به صورت خیلی وسیع میشه راجع بهش صحبت کرد و ساعت‌ها وقت لازم هستش تا اینو بخوایم در واقع یه ذره کنکاش کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. به صورت خلاصه ببینید، ما باید خودمون رو به عنوان یک انسان بشناسیم که ما چقدر توانمندی داریم.
بله.
یعنی من توانمندی هامو بدونم که در مقابل یک آدمی که عصبانیه، پرخاشگره یا هر چیز دیگه ای هست، هر مشخصی داره، وسواسیه، استراب داره، من چقدر توانمند هستم که در مقابل این مشکلات در واقع بتونم کنار بیام یا بتونم به اون آدم کمک بکنم.
بله.
یه وقتایی هستش من واقعا این توانمندی رو دارم، یه وقتایی هستش ندارم. این برمیگرده که ما طرف مقابلمون یه ارزیابی اولیه بکنیم که یه وقتایی ممکنه این عصبانیتش به خاطر بیماری باشد. مثلا ممکنه یه بیماری جسمی دارد.
بله.
که نمیتونه باهاش کنار بیاد، مثلا مشکل قلبی دارد یا هر مشکل دیگه بخوایم اسمشو بذاریم، ولی چون نمیتونه باهاش کنار بیاد پرخاشگر هست، عصبانی هست،
یا نوع داروهایی که مصرف میکنه
دارام نمیخوره اصلا، بعد دارام نمیخوره یا دارو رو قطع کرده اصلا. بنابراین خب اینجا ما میدونیم که خب ما چقدر مگه میتونیم به این آدم به ظاهر کمک بکنیم، جز این که برگردیم ایشونو ارجاع بدیم به پزشکشون، کمکش کنیم دکتر بره تا بیماری جسمیشو کنترل بکنه که عصبانیتش کنترل بشه. یه وقتی ما آدمهایی داریم که آدمهایی هستن که حالت بیش‌فعالی دارن، حدود 25 تا 50 درصد آدمایی که بیش‌فعال هستن هیجانات خودشونو نمیتونن کنترل بکنن، از کوره در میرن، عصبانی میشن، پرخاشگر میشن. خب اینجا ما نیاز به در واقع درمان داریم برای اون آدم، و این درمان دست من نیست در واقع، یا آدمی که افسرده هستش، آدمی که اصلا اختلالات خلقی دارد و مشکلات روانپزشکی دارد یا مشکلات جسمی دارد. اینجا تنها کمکی که من به عنوانه که کنارش هستم میتونم بکنم اینه که نهایتش بتونم این انگیزه رو ایجاد بکنم که ایشون رو پیش پزشکی ببرم که کمکش بکنه که خشمش رو کنترل بکنه. اما یه وقتی هست نه، در این حد نیستش، یعنی ما به صورت گذرا با یک آدمی طرف هستیم که هر از گاهی عصبانی میشه، ولی شدید عصبانی میشه، پرخاشگری شدید داره. اینجا موقع خیلی راحت میتونیم اول ارتباط خوبی برقرار کنیم باهاش. ما قرار نیست در این لحظه بخوایم در واقع بهش راهکار بدیم.
بله.
چون انگار مثلا شما کسی که توی داره غرق میشه حالا میخواد اونجا به شنا کردن یاد بده، خب این توانمندی رو ما نداریم در اون حالتی که داره غرق میشه به شنا کردن یاد بده.
اصلا پذیرشش هم وجود نداره.
پذیرش وجود نداره. شدت عصبانیت اونقدر زیاد هست که اصلا اون لحظه ما تنها کاری که میتونیم بکنیم و باید بکنیم اینه که خشم رو فروکش بکنیم. بهترین راه اینه که به زبون بیاریم چیزی که میبینیم، چیزی که احساس میکنیم رو به زبون بیاریم. بهشون میگیم که میفهمم، متوجه میشم که الان شما خیلی عصبانی هستی و این عصبانیت شما اونقدر هست که الان منم داره میترسونه و تو این شرایط نه من میتونم حرفی بزنم، نه احساس میکنم اگه چیزی بخوام بگم درست باشه. فکر کنم در این شرایط که شما عصبانی هستید بهتره که ما مسئله رو، موضوع رو بذاریم یه وقت دیگه راجع بهش صحبت بکنیم، یا اینکه اگه ببینیم خشمش خیلی زیاده محیط رو ترک بکنیم، فاصله ایجاد بکنیم باش، و بعدن در فرصت مناسب راجع به عصبانیت و موضوعی که پیش اومده صحبت کنیم. سعی کنیم در موقع عصبانیت دنبال حل مسئلهمون نباشیم. مثلا یه مشکلی داریم با همسرمون و در واقع بحث به دعوا کشیده و اون خیلی عصبانی شده، حالا ما همینجوری ادامه میدیم، یک کوبه دو میکنیم، در اون یه چیزی میگه ما یه چیزی میگیم و ادامه میدیم. یعنی اول از همه کاری که میتونیم بکنیم در مقابل یک آدم عصبانی اینه که عصبانیت خودمون رو کنترل کنیم. برای اینکه عصبانیت خودمون رو کنترل بکنیم، اون وقت میتونیم یا حواسمون رو پرت کنیم از اون موضوع به جای دیگه، در واقع حواسمون رو بذاریم، یا تو ذهنمون در واقع سعی کنیم یه اعدادی رو بشموریم، یا اینکه به چند تا نفس عمیق بکشیم و از تکنیک‌های مختلف استفاده کنیم. نمی‌دونم آیا فرصت هست راجع به مسئله صحبت کنیم یا نه. یعنی در اصل برمیگرده به این قضیه که در مقابل آدم عصبانی قبل از هر چیز ما باید عصبانیت خودمون رو کنترل کنیم. یک، دو، احساسات ایشونو بشناسیم، بهش احترام بذاریم و راجع به احساس خودش و خودمون صحبت کنیم باش.
بسیار از شما متشکرم. حالا در بخش بعد که در مورد راهکارها صحبت می‌کنیم، باز هم از شما خواهیم شنید آقای دکتر فیلی عزیز. هر نظری دارید برای ما پیامک کنید. 30102.
با هم حرف بزنیم.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن. هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
ممنون که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. معمولا در بخش پایانی گفتگومون در مورد راهکارها صحبت میکنیم. آقای دکتر به یه سری راهکار اشاره کردین در مورد اینکه اگر کسی در مقابلمون هست که عصبی است و عصبانیت رو به شدت تجربه میکنه یا تعداد عصبانیتش زیاد هست چگونه باهاش برخورد بکنیم، که پررنگ‌ترین حالتش این بود که اولا اون شاید اون ماشه چکان رو تا جایی که میتونیم فعال نکنیم، و اگر هم اینطور شد بیشتر از خودمون جسم و روحمون مراقبت کنیم و به طرف مقابل هم کمک کنیم تا جایی که البته میتونیم. اما اگر خودمون عصبی بودیم، اگر خودمون جز اون آدم هایی بودیم که مرتب و مدام عصبانی میشیم در حد شدید، جایی که ممکنه به سلامت خودمون آسیب بزنیم، ممکنه به سلامت دیگران آسیب بزنیم، حتی ذهن خسته ای پیدا بکنیم، چی کار باید بکنیم؟
ببینید خب یه سری چیز معمولی هستش، مثل قبل از این باز وارد این مبحث بشم بگم قبل از هر چیزی اینه که من خودم آگاهی داشته باشم به این مسئله که من آدم عصبانی مزاجی هستم. یعنی تا این آگاهی شکل نگیره قاعدتا من به خودم نمیتونم کمکی بکنم.
این یه جمله هست از آدم‌های عصبی زیاد میشنویم، من عصبانی نیستم، نه من اصلا عصبانی نیستم.
انکار میکنن دیگه در واقع. بله، خود این قسمت اول خودش کلی کار داره تا این آدم به پذیرش برسد که آدم عصبانی مزاجی هست.
بله،
وقتی که برسه به این درجه که من بله عصبانی میشم، اون وقت میتونه دنبال راهکارهایی باشد برای اینکه بتونه به خودش کمک بکنه. من تا متوجه نشم که مشکل فشار خون دارم دنبال درمان فشار خون نمیروم. من تا متوجه نشم که آدم عصبانی مزاجی هستم دنبال راهکار نمیرم. مثلا اوکی، یک چیزای ساده رو رعایت کنیم. اول از همه سعی کنیم که سبک زندگیمون رو یکم دستکاری بکنیم. به موقع بخوابیم، به موقع بیدار بشیم، در طول روز به رژیم غذایی خوبی داشته باشیم، فعالیت فیزیکی ورزش اگه باشه بتونیم انجام بدیم. یعنی بتونیم سبک زندگی خودمون رو یه دستکاری بکنیم برای اینکه احساس بهتری داشته باشیم. علاوه بر تغییر در سبک زندگی، ببینید معمولا ما وقتی وارد عصبانیت میشیم در اون لحظه که خیلی عصبانی شدیم خیلی سخت مهار عصبانیت در اون لحظه، چون ما در یک بحرانی وارد شدیم، اینقدر هورمون ها و مواد داره در بدن ما آزاد میشه که در واقع کنترلش خیلی سخت میشه. توصیه میشه در این موارد قبل از اینکه عصبانیت به اوجش برسه، شما در واقع بیان یک سری علائم خطر رو در خودتون شناسایی بکنید. وقتی اون علائم خطر رو شناسایی کردیم میدونی که داری عصبانی میشه. یعنی هر کس متفاوت عصبانی میشه. یه کسی ممکنه برافروخته بشه، کسی ممکنه تپش قلب بگیره، کسی ممکنه که دچار گرم و سر شدن بدن بشه، کسی ممکنه که افکاری بیا سراغش و بدون مثلا در مواجهه با یه کسی دیگه افکار منفی بیا سراغش و بدون به دنبال این افکار ممکنه کنترل اعصابش رو از دست بدن. در واقع وقتی این علائم شناسایی شد، علائم اولیه شناسایی شد، حالا میتونه برای اینکه به اوج نرسه شدت این علائم رو کم بکنه.
بله.
خب این علائم گفتیم یا ممکنه فیزیکی باشد مثل تپش قلب، یا ممکنه که در واقع ذهنی باشد مثل افکار منفی نسبت به دیگران داشتن. وقتی اینو شناسایی کردم بلافاصله از این راهکارهای ساده سعی میکنم استفاده بکنم. راهکارهای ساده وجود داره، مثل بعضی‌ها مثلا میگن ما بریم موسیقی گوش میدیم، بعضیا میگن که ما در این موارد شروع به شمردن میکنیم، یعنی میایم شما از شماره 100 شروع میکنیم معکوس شمردن تا این خشممون کمتر بشه. بعضیا میرن یه لیوان آب خنک میخورن، بعضیا ممکنه که در واقع محیطو ترک بکنن، بعضیا از تکنیک های ریلکسیشن مثل تنفس عمیق استفاده میکنن، بعضیا از تکنیک ذهن آگاهی استفاده میکنن. یعنی از چیزهایی که در لحظه وجود دارن به جای اینکه به سمت خشم برن سری حواسشون رو پرت میکنن به سمت چیزی که لذت بخش هستش براشون. که هر تکنیک ممکنه که در یک فردی پاس جوابگو باشد، در کسی دیگه جوابگو نباشه. بهترین حالت اینه که ما چند تا تکنیک متناسب با خودمون داشته باشیم که بتونیم در واقع ازشون استفاده کنیم. عین یه ورزشکاری که اگر تکنیک‌های بیشتری بلد باشد در ورزش موفق‌تر هستش، به شرطی که مهارت هم داشته باشه. ما میتونیم از اون تکنیک‌ها استفاده کنیم برای کنترل خشممون. اما اگر نتوانستیم با تکنیک‌های ساده کنترل بکنیم، اینجاست که دیگه نیاز داریم که از یک روان درمانگر، از یک روان پزشک، از کسی که در حوزه سلامت روان در واقع فعالیت داره کمک بخوایم تا بتونه به ما کمک بکنه، بتونیم این خشممون رو کنترل بکنیم و عصبانیتمون رو کنترل بکنیم.
بسیار متشکرم. در حقیقت ریشه های اون خشم رو شاید اگر پیدا بکنیم خیلی بتونه بهمون کمک بکنه، مخصوصا اگر تعداد اون عصبی بودن زیاد باشه. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر جعفر فیلی روانپزشک همراه من در برنامه امروز بودند. آقای دکتر در بین صحبت هاشون به یک موضوع هم یه اشاره گذرا داشتن، اینکه حتی میزان غذا خوردن، زمان استراحت ما میتونه تاثیرگذار باشه. اینها از لحاظ تحقیقات و مقاله ها هم کاملا تایید شدن. سیر بودن یا گرسنه بودن، مخصوصا گرسنه بودن، کمخوابی، حتی دمای هوا، گرما یا سرما میتونه بر پایانه های عصبی ما تاثیرگذار باشه و باعث بشه ما زودتر عصبانی بشیم. فقط کافیه کم بیشتر خودمون رو بشناسیم و هوای خودمون رو داشته باشیم. از اینکه با ما بودید متشکرم. براتون بهترین ها را آرزو میکنم با یک دنیا لبخند و سلامتی. آقای دکتر از شما سپاسگزارم که اینجا بودید.
خیلی ممنون از شما. منم از شما تشکر میکنم. خسته نباشید.
زنده باشید. از شما ممنونم که همراه ما بودید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه دهم شهریور: با توجه به آیه نهم سوره مبارکه زمر، چه کسانی در پیشگاه خداوند مساوی نیستند؟ گزینه 1، راستگویان و دروغگویان. گزینه 2، مجاهدین و قائدین. گزینه 3، عالمان و جاهلان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه
ویژگی های شعار مورد نظر، کوتاه و گویا، دارای جنبه های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30,077,80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی،
ستونهای این جاده را ما به شوق حرم می شماری.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
فاصله گذاری اجتماعی بیرون از خانه.
بیشترین احتمال انتقال ویروس کرونا از فردی به فرد دیگر زمانی است که افراد با هم ارتباط نزدیک داشته باشند.
با حفظ فاصله بین افراد میتوان از گسترش بیماری پیشگیری نمود. رعایت دقیق اصول بهداشتی به ویژه برای حضور در مکانهای عمومی در پیشگیری از گسترش بیماری بسیار مهم است. با همکاری یکدیگر می توانیم گسترش بیماری را متوقف کرده و سلامتی خود را حفظ کنیم. فاصله گذاری اجتماعی در مکانهای عمومی به این مفهوم است که اگر سن بیشتر از 65 سال یا بیماری زمینه‌ای داریم، خود را بیشتر بماندن در خانه مقید کنیم. حتی اگر جوان و سالم باشیم، می توانیم بیمار شویم یا بیماری را به دیگران منتقل کنیم. در خانه بمانیم و فقط در صورت ضرورت واقعی از خانه خارج شویم. این ضرورت ها عبارتند از رفتن به محل کار یا تحصیل اگر دورکاری یا آموزش های مجازی ممکن نباشد، خرید مواد غذایی ضروری و برگشت سریع به خانه اگر خریدهای تلفنی و اینترنتی در دسترس نباشد، ویزیت ضروری پزشک، مراقبت از فرد بیمار دیگری در خارج از منزل. در صورت نیاز به بیرون رفتن از خانه، این کار را فقط در ساعت های خلوت و آرام انجام دهیم. در بیرون از خانه، به ویژه در جاهایی که احتمال شلوغی دارد، همواره از ماسک استفاده کنیم. همواره به یاد داشته باشیم که افراد بدون علامت هم ممکن است ویروس را انتقال دهند. از شرکت در کارهای گروهی و نیز نزدیک شدن به افراد در معرض خطر مانند سالمندان پرهیز کنیم. فاصله 1 تا 2 متر را از یکدیگر در همه جا حفظ کنیم. اگر دوست یا آشنایی در خارج از خانه دیدیم، از دست دادن، در آغوش گرفتن و بوسیدن یکدیگر پرهیز کنیم. کارهای خود را در نزدیکترین فاصله ممکن انجام دهیم تا نیازمند به استفاده از وسایل نقلیه عمومی نشویم. خریدهای ضروری خود را برای 1 هفته انجام دهید تا کمتر از خانه بیرون بروید. به جای استفاده از پول نقد، پرداختها را با بهره گیری از گوشی تلفن همراه انجام دهیم. برای پیشگیری از عفونت و گسترش ویروس، اصول بهداشتی را به دقت رعایت کنیم. استفاده از دستمال کاغذی یا آستین ناحیه آرنج هنگام عطسه و سرفه. انداختن دستمال کاغذی استفاده شده در سد زباله دردار یا کیسه نایلون. به همراه داشتن پاک کننده های الکلی برای تمیز کردن دست. به همراه داشتن ماسک و دستکش، دست نزدن به چشم، دهان و بینی، همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بس، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زمم از دنیا توی
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو سلامت هستید. عزیزان شنونده، نزدیک میشیم به پخش برنامه پاسخگو که به طور زنده و مستقیم تقدیم شما خواهد شد با موضوع توده‌های حنجره با اجرای خانم دکتر کیانا فرحی.
پاسخگو